صفحه 545. بیچاره روی چهار پایش نشسته بود و بدون آنکه در فکر فرار باشد جوراب و میلهای بافتنی خود را به سینه می فشرد و مدام فریاد می زد: شوهر خسیسم نمی خواهد زنش را از میان آتش نجات دهد. البته شوهر خسیس خود را به آتش زد، اما نه برای نجات همسرش، بل برای بیرون کشیدن صندوق سکه های طلا. و وقتی آن را به کوچه رساند رویش نشست و گریه سر داد. کمی بعد که پنلوپ را از میان آتش بیرون کشیدند و او را هم روی صندوق نشاندند، شروع کرد به بافتن جوراب. باور می کنید؟ حق با توست مادلینا، این زن به راستی مقدس است. مادلینای پیر به مردها ناسزا می گفت و خانه به خانه پیش می رفت که دری باز شد و دستی پیراهنش را گرفت. آهای مادلینا، تو شوهر مرا ندیدی؟ گویا آن ابلیس توی کوچه ها راه افتاده، تیراندازی کرده و آبادی را به خاک و خون کشیده. می گویند که شیش ساراکینایی ها را هم کشته. این حرف راست است مادلینا جان؟ من شوهرت را ندیدم کاریفالیا، اما کلاه فینش را دیدم که نزدیک چاه واسیلی قدیس افتاده بود. او همیشه سرش یک جاست و کلاهش جای دیگر. کاریفالیای بیچاره من، امیدوارم به درک برود. کاریفالیا این را گفت و در را بست. پیرزن به دویدن پرداخت، شتاب داشت تا هرچه زودتر با داروها و مرهمهایش نزد پدر گریگوریس برود و زخمهای او را درمان کند. کشیش را به خانهش برده بودند، دو سه زن همسایه بر بالینش بودند و برایش قهوه، شربت لیمو و غذاهایی مانند آش عدس و اشبل ماهی شور که به هنگام روزه حرام نبود می آوردند و به خوردش می دادند تا نیروی از دست رفته خود را باز یابد. پیرزنی از همسایگان جنده پوش و همیشه گرسنه کشیش که بینی بسیار بزرگی داشت گفت: چیزی نیست پدر، فقط از صبح تا به حال چیزی نخورده ای و گرسنه‌ات شده. همه بیماری ها از گرسنگی ناشی می شوند. بخور، حالت خوب می شود. کشیش در رخت خواب نشسته بود و با وجودی که پدر فوتیز دندانهای پیشش را خرد کرده بود غذا می خورد. هنوز کمی خون از پیشانیش جاری بود و منتظر بود خاله مادلینا با داروهایش سر برسد تا همه چیز درست شود و دردهایش فروکش کند. اما هنوز از خشم می جوشید. پس با لحنی نزار از پیرزن ریزنقش پرسید: پرسفون جان، کسی دیده که آن کشیش ملعون مرا به زمین بیاندازد؟ تو را به خدا آن دماغ گندت را ببر کنار، الان که صافتهایش میریزد روی من. چه میگویی پدر؟ آن ملخ تو را به زمین انداخته باشد؟ دیگر از این حرفها نزنی ها. نه پدر، هیچ کس ندیده تو به زمین افتاده باشی، هیچ کس. اما دل کشیش آرام نمی گرفت. همه‌اش تقصیر این مانولیوس کافر ملعون است. او ذهن میکلیس را خراب کرد، او ماریوری را کشت، او ساراکینایی ها را به آبادی کشاند، او یاناکوس را برانگیخت تا آبادی را به آتش بکشد. او مسئول همه این کار هاست. ای خائن خود فروش، پوستت را می کنم. مدام در رخت خواب جا به جا می شد. یک بشقاب اشبل ماهی شور خورده و لیوانی شراب نوشیده بود. باید نیرو بگیرم، فردا می روم سراغ آقا و از او می خواهم یک گروهان سرباز ترک بیاورد، این بلشویک ها را بیرون بریزد و نظم و قانون را برقرار کند. در باز شد و کشیش سر را بالا گرفت. خوش آمدی مادلینا، بیا جلو، می خواهم چیزی در گوش تو بگویم. پیرزن نزدیک رفت، سر را خم کرد و کشیش زیر لب گفت: زنهای همسایه را بیرون کن، در را هم قفل کن و برایم یک مرغ سر ببر. 21. بامداد روز بعد آقا سر از خواب برداشت و گوش به بیرون سپرد. نه صدای تیراندازی می آمد و نه فریادی به گوش می رسید. همه جا ساکت بود و آرامش نگرانش کرد. کافرهای لعنتی به این زودی خسته شدند، پس چرا همدیگر را نمی کشند؟ مارتا را فراخواند و پرسید: چه شده مارتا، دیگر همدیگر را نمی کشند؟ نه آقا، آرام گرفتند، اما یاغی ها خانه پاتریارک آس پیر را اشغال کردند و نمی خواهند از آن بیرون بروند. می گویند خانه مال خودشان است. آقا معلم بیچاره هم کشته شد. آقا خوشنود فریاد برآورد: کشته شد؟ بسیار خوب، این شد حسابی، یکی کم شد. کشیش ها چه کار کردند؟ آنها 7 جان دارند، فقط سر و کلهشان شکسته، اما حالشان خوب است و مردنی نیستند. چه بد شد، باید منتظر زد و خورد بعدی بود. برو قاطرم را زین کن. پیر گوش پشت در حال رفتن بود که آقا او را فراخواند و گفت: آهای لعنتی، برای ایمکی کجاست؟ صبح سحر از شنگم فرار کرد. پلاژیا آمد بردش آقا. هنوز هوا تاریک بود که آن ماده سگ آمد سراغش. ای کسافت، هنوز از این دختره سیر نشده؟ نمیدانم این پسره هرزه در او چه دیده. بدبخت هنوز بچه است و دوغ را از دوشاب تمیز نمی دهد. برو مادیانم را زین کن ببینم. پدر فوتیس نیز گرگومیش از خواب برخاست. هنوز درد می کشید، اما لب به دندان می گزید و گلایه نمی کرد. اما مانولیوس را فراخواند و گفت: مانولیوس، نباید وقت را از دست بدهیم. مردان را به چند گروه تقسیم کن و به باغ‌ها، تاکستان‌ها و باغ‌های زیتون بفرست. در هر کدام از املاکمان سرپناهی محکم بسازید تا هیچ کس نتواند بیرونمان کند. من هم با چند نفر اینجا میمانم. بروید و خداوند پشت و پناهتان باشد. هنوز درد داری پدر؟ درد من چه اهمیتی دارد؟ ما کارهای مهمتری داریم. نمیخواهد نگران حال من باشی. زود باش، برو مردها را گروه گروه کن. بدون شک آقا وارد ماجرا خواهد شد. مانولیوس به حیات بازگشت. پیکر بیجان آموزگار بر روی سنگ فرش افتاده بود و چشمانش خیره به آسمان باز مانده بود، چون نتوانسته بودند آنها را ببندند. زنها چند شاخه از درخت قار رویش گذاشته بودند. چند پیرزن گردش حلقه زده بودند و آرام و بیان که به سر و روی خود بکوبند می گریستند. مادری به یاد پسر تازه از دست رفته خود شاخه ریحان میان دستان بسته آموزگار نشانده بود. پسر از شاگردان حاجی نیکولیس بود و آموزگار بسیار دوستش می داشت. مانولیوس مردان را گرد آورد و به 3 گروه تقسیمشان کرد. همه چماغ‌ها و سلاح‌های خود را به همراه مقدار ذخیره غذایی که می‌توانستند برداشتند. در را باز کردند و بیرون زدند. گروهی می‌بایست باغ‌های میوه پاتریارک آس را اشغال می‌کردند. گروهی دیگر تاکستان‌های او را و گروه سوم باغ‌های زیتونش را. روستا در خواب بود و کوچه‌ها خلوت. از خانه لاداس پیر هنوز دود برمی‌خواست. برف دشت پیرامون آب شده بود. آسمان بی ابر بود و ستیغ پوشیده از برف کوه الیاس پیامبر زیر نور سپید دم می‌درخشید. خادم کلیسا با شنیدن صدای پا پنجره اتاق خود را گشود و وقتی چشمش به پناهجویان ساراکینا که از کوچه می‌گذشتند افتاد، متوجه نقشه‌شان شد. بیدرنگ لباس پوشید و با لبخندی شیطنت‌بار به خود گفت: باید بروم خون این مردک را به جوش بیاورم. من باید اسقف می‌شدم و او خادم، اما بازی سرنوشت نگذاشت. پس دوان کوچه را پیمود و به سوی خانه کشیش روان شد. هر از گاه در خانه‌ای بی صدا باز و بیدرنگ بسته می‌شد. خروس ها می خواندند. به خانه کشیش که رسید در را باز کرد و وارد شد. پدر گریگوریس در رخت خواب نشسته و از پنجره بالا آمدن روز را می نگریست. شب پیش از آن مادلینای پیر مرهم زرد غلیظی بر زخم پیشانیش نشانده بود و روی آن را با پارچه سیاه رنگی پوشانده بود. ریش کشیش کم پشت شده بود و مشتی ریش سمت راست گونه با نیمی از سبیل همان سمت کنده شده بود. کشیش والا مقام گربه‌ای جنگی را میمانست که زخم خورده و موریخته از جنگ بازگشته باشد. البته او نه احساس درد میکرد و نه شرم و تنها یک اندیشه در سر داشت، آن هم کشتن مانولیوس. او تکفیر و راندن مانولیوس از روستا را کافی نمیدانست و تشنه خون او بود. غریزه خفته آدمخواری یادگار انسانهای نخستین در نهادش بیدار شده بود و آرزو میکرد میتوانست مانولیوس را به زمین بیاندازد، لگد کوبش کند، گلویش را به دندان بگیرد و خونش را بمکد. گرگ به یادگار مانده از دوران کهن در وجودش سوزه میکشید، بیتابی میکرد و عشق به همگونه، نیکوکاری، مسیحیت، ترس از خدا، بهشت و دوزخ همه و همه از وجودش رخت بربسته بود و جز درنده خویی در کویر سر وجودش نمانده بود. خادم آب دهان را فرو خورد و نزدیک کشیش رفت. به دنبال جمله‌ای می‌گشت تا زیر پوشش ساده‌لوحی و دلسوزی هرچه بیشتر او را به خروش بیاورد. پس به ریا گفت: پدر مرا ببخش، راست گفتند که کشتی‌های بزرگ گرفتار طوفان‌های بزرگ می‌شوند. پدر تو کشتی بزرگی و برای همین است که امواج بر پیکرت تازیانه می‌کوبند. کشیش فریاد برآورد: مسخره بازی در نیاور یهودا، من تو را خوب می‌شناسم. تو با بی‌شرمی تمام می‌خواستی اسقف بشوی اما نتوانستی. از دهان تو جز زهر بیرون نمی آید، بی خود حاشیه نرو، بگو ببینم چه شده. خادم خشم خود را فرو خورد و زنجموره کنان شروع به ریختن زهر خود کرد. پدر فوتیس حالش خوب شده و سالم و سر حال است. دیگر چه یهودا، زهرت را خالی کن و راحتم کن. امروز صبح ساراکینائی ها رفتند تا املاک پاتریارک آس را تصاحب کنند. با چشمهای خودم آنها را دیدم. ما نبرد را باختیم. خاک عالم بر سرت، دیگر چه؟ همه آبادی از اینکه پدر فوتیس به اصطلاح کشیش تو را به زمین زده و پشتت را به خاک مالیده صحبت می کنند. عجب فضاحتی. بیا جلوتر ببینم پیر مرد مسخره. اما خادم که از دست سنگین کشیش می ترسید به گوشه اتاق پس نشست و گفت: از همه بدتر چه؟ حرف بزن خبیث، زود باش، جانم را به لبم رساندی. از همه بدتر این که پدر شهامت داشته باش، ما همه فانی هستیم و خواهیم مرد. کشیش جا توتونی آهنین خود را برداشت و به سوی سر خادم پرتاب کرد، اما خادم سر را خم کرد و جا توتونی پس از برخورد با در به زمین افتاد و توتونهای آن کف اتاق پخش شد. حرف بزن وگرنه بلند می شوم و چنان می زنمت که. از همه بدتر چه؟ مگر خودت خبر نداری پدر؟ آه چطور می توانم بگویم؟ گفتنش خیلی سخت است پدر، برادرت. کشیش که دیگر توان را از دست داده بود به ناگاه روانداز خود را به کناری انداخت، از جای جست و به سوی خادم یورش برد. خادم تنها فرصت یافت پشت یک میز و دو صندلی سنگر بگیرد و وقتی احساس امنیت کرد زنج موره کنان نالید: برادرت کشته شد. کشیش که زخمش دوباره سر باز کرده بود برافروخته پرسید: چه کسی او را کشت؟ نمیدانم پدر، من از کجا بدانم؟ او را با سر خورد شده در گودالی پیدا کردند، گویا با سنگی بزرگ مغزش را متلاشی کردند. الان هم جسدش توی حیات پاتریارک آس افتاده است. تو به چه کسی زنین هستی ملعون؟ قلبت به هیچ کس مزنون نیست؟ چه بگویم پدر؟ نه، به هیچ کس مزنون نیستم. البته یعنی که نشد حرف. خب فکر کن، تو آدم عاقلی هستی و باید بدانی چه شده. کشیش به آرامی میز و صندلی ها را کنار زد، نزدیک خادم رفت و دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت: تو میدانی چه شده و غیر از این هم نباید باشد. تو فکر میکنی من زیاد آنجا نماندم؟ البته فکر کنم چیزهایی دیدم، اما نمیخواهم گناه کسی را به گردن بگیرم. از جهنم نترس، من کنارت هستم. نترس، من هم فکر میکنم کار آن ابلیس باشد. تو او را دیدی؟ تو او را با چشمان خودت دیدی؟ خادم بیچاره ساکت مانده بود، از کشیش میترسید، از آتش دوزخ هم هراس داشت و نمیدانست به کدام یک از قدیسین پناه ببرد. کشیش به شدت تکانش داد و گفت: تو باید شهادت بدهی، تو باید مرا کمک کنی. خودت میدانی چقدر خاطرت را میخواهم. بیا کمکم کن، لباس بپوشم. من باید بروم پیش آقا و انتقام خون برادرم را بگیرم. پس تو او را با چشمهای خودت دیدی؟ چه عرض کنم پدر؟ شاید دیده باشم، شاید هم نه. کشیش خشمگین دست را بالا برد و خادم در خود جمع شد. تو او را دیدی؟ چرا رک نمیگویی؟ تو او را دیدی ناجنس؟ خادم سر را بالا گرفت و وقتی دستان تهدیدآمیز کشیش را بر فراز سر خود دید فریاد کشید: پدر، اگر میخواهی یادم بیاید اجازه بده حواسم را جمع کنم. بسیار خوب، اجازه میدهم. خادم با خود اندیشید: گفتم دیدم، اما نگفتم چه کسی را، پس هیچ گناهی مرتکب نخواهم شد. و با این منطق آرامش خود را بازیافت و گفت: بله پدر، من او را دیدم، حالا یادم آمد. سوگند می‌خورم او را با چشمان خودم دیدم، آن هم درست لحظه‌ای که تو زمین افتاده بودی و پدر فوتیس با زانو فشارت می‌داد تا... بسیار خوب، کافی است، دهانت را ببند، دیگر توضیح لازم نیست. بیا کمکم کن لباس بپوشم. باز هم جای شکرش باقی است که تو آن ضد مسیح را دیده‌ای. خودت نمیدانی چه خدمتی به مسیحیت خواهی کرد. خادم که از خوشحالی در پوست نمی گنجید لباسهای کشیش بیشرم را به تنش پوشاند، عرقچین را سرش گذاشت، زیر بازویش را گرفت و او را به سوی در کشاند. مرا به خانه آقا ببر، اما آهسته تر خبیث. بعد هم برو بگو جنازه را به کلیسا ببرند. آقا داشت آماده می شد تا بر پشت مادیان بنشیند که چشمش به پدر گریگوریس افتاد و با دیدن سر خونالود نوار پیچی شده ی وی به قهقه خندید و گفت: ببین به چه روزی افتاده، چه کسی تو را به این حال انداخته؟ کشیش بازوان خود را به سوی او دراز کرد و بانگ برآورد: به دادمان برسید آقا، انتقام ما را از مانولیوس بگیرید. او ساراکینایی ها را به شورش کشانده، او آبادی را به آتش کشیده، او سر مرا شکسته، او آموزگار آبادی را کشته. من شاهد دارم و از تو که نماینده دولت قدرتمند ترکیه در لیکوریسی هستی، میخواهم انتقام ما را از مانولیوس بگیری و داد را برقرار کنی. مانولیوس را بگیر و به من بسپار تا محاکمه‌اش کنم. همه اهالی فریاد زنان خواهان دستگیری او هستند. چرا داد و فریاد راه انداخته ای لعنتی؟ گوشم را کر کردی؟ بیا بنشین ببینم. الان مارتا برایت قهوه می آورد تا حالت جا بیاید. چیزی نشده، شما همه ایتان رومی هستید، سرهایتان هم رومی است و وقتی به هم بخورد مانند تخم مرغ می شکند. باز جای شکرش باقی است. کشیش بار دیگر بانگ برآورد: مانولیوس را تحویل من بده. و به دیوار تکیه داد تا نیفتد. مارتا دوید، یک صندلی برایش پیش کشید و او را روی آن نشاند. آقا به آرامی آماده می شد، فانوسخش را بسته بود، تپانچه نقره‌ای خود را زیر کمر گذاشته بود و تازیانه را روی شانه انداخته بود. در همان آن در باز شد. پیرمردی ریزنقش، ژنده پوش و ژولیده حال با پاهای برهنه، قامتی خمیده، سر و روی نیم سوخته و زخم‌آلود حیاط را پیمود و خود را روی پاهای آقا انداخت و گفت: آقا به من رحم کن. آقا او را با پا راند و گفت: تو همان لاداس پیر نیستی؟ این چه ریخت و قیافه است که برای خودت درست کرده ای؟ آنها همه چیزم را سوزاندند، خمره ها و چلیک هایم را شکستند، صندوق هایم را آتش زدند، لباس ها و قلبم را به آتش کشیدند. چه کسی این کار را کرده است بدبخت؟ مانولیوس بولشویک. کشیش هم به نوبه خود فریاد زد: ما شاهد داریم آقا، پانایوتیس او را دیده، خادم کلیسا او را دیده، من خودم هم او را دیدم. لاداس پیر زنج موره کنان التماس کرد: او را بسوزان آقا، همانطور که او مرا سوزاند. توی میدان هیزم بریزیم و آن راهزن را با قطران بسوزانیم. آقا سر خود را خاراند و آب دهان را به زمین انداخت و گفت: باز هم درد سر، باز هم بدبختی، ای رومی های لعنتی. در حیات راه می رفت، تازیانه خود را به صدا در می آورد و با هر ضربه آن خشمش فزونی می گرفت. سرانجام با چهره گلگون فریاد کشید: به محمد سوگند، همه ایتان را یکی یکی از ریش سفید گرفته تا بولشویک از پا دار می زنم. در این هنگام در حیات باز شد و پانایوتیس لنگ لنگان و بدون کلاه وارد شد. یک تپانچه بیشتر به کمر نداشت. لباسهایش پاره بود و سراپایش گلالوده و خونین. چهرهش ورم داشت و اینجا و آنجای آن کبود شده بود. آقا نتوانست از خنده خودداری کند و گفت: این قول بیشا خودم دیگر کیست؟ اسمت را چه بگذارم؟ خرس بیمو، شطور گر یا پانایوتیس؟ پانایوتیس سرخورده به دیوار تکیه داد و بی آنکه پاسخ دهد زیر لب غرید. زانویش درد می کرد و نمی توانست بایستد. پس نرم نرمک سرید تا سرانجام نقش زمین گشت. آقا به آن ستن که صبح اول وقت به دیدارش آمده بودند می نگریست. کشیش روی صندلی مچاله شده بود، می نالید، می قرید، دستانش می لرزید و قهوه را روی ردای خود می ریخت. لاداس پیر با چشمان سرخ همچون خرگوشی بیمار پیش پایش روی زمین افتاده بود. آهسته سر تکان می داد و مدام دهان خود را باز و بسته می کرد، گویی در حال نشخوار کردن بود. و پانایوتیس که سر و دو پایش از میان توده گل و کهنه پاره بیرون زده بود: نگاهشان کن، مانند کشتی های به گل نشسته و پرچم های به زمین افتاده شدند. کلونل های بی قبه را ببین، آینه تمام نمای رومی ها. شما حیاتم را به گند کشیدید. آهای مارتا، برو اسفنج بیاور و اینجا را تمیز کن. کشیش که به تریش قبایش برخورده بود سر را بالا گرفت و گفت: آقا فراموش نکن که باید به دولت خودت حساب پس بدهی. ما اینجا با یک یاغی مزدور مسکو طرفیم که مأموریت دارد آبادی را نابود کند، ترکیه را نابود کند. ساده انگار نباش و نخند، باید مشت گره کنی و بزنی. وقتی گرگی به میان گله می افتد چه کار می کنند؟ او را می کشند. تو مانولیوس را تحویل ما بده، بقیه کارها با خودمان، و دیگر نیازی نیست خودت وارد معرکه شوی. الان مردم آبادی زیر پنجره های خانه‌ات جمع می شوند و آن جانی را از تو می خواهند. صدای خلق همان صدای خداست، به صدای خلق گوش بده. تو آقای آبادی هستی و دادگری وظیفه توست. آقا سخت در اندیشه فرو رفت. یک رومی هم کم شود باز خودش غنیمت است. به ویژه که خودم وارد ماجرا نمی شوم، باید سبک سنگین کنم. پانایوتیس نیز به نوبه خود فریاد کشید: چرا اینقدر دست دست می کنی آقا؟ من خودم او را دیدم که با یک سنگ بزرگ کوبید بر سر آقا معلم و او را کشت. من خودم با همین چشمهایم دیدم پیت نفت را به یاناکوس داد و شنیدم گفت: یاناکوس برو همه جا را آتش بزن و از خانه آقا شروع کن، برو آن سگ را بسوزان تا آبادی از شر ترک ها راحت شود. آقا از خشم برافروخته شد و گفت: ای ملعون، حاضری سوگند بخوری پانایوتیس؟ سوگند میخوری؟ پانایوتیس نیم نگاهی به کشیش انداخت و وقتی اشاره او را دید گفت: سوگند میخورم آقا. پدر گریگوریس در همان حال که میکوشید از روی صندلی برخیزد گفت: او بلشویک است آقا، هدف او نابودی ترکیه است و از مسکو دستور میگیرد. اگر بگذاریم زنده بماند نیرو میگیرد و دنیا را نابود میکند. آقا که کمی نگران شده بود گفت: اینقدر مبالغه نکن کشیش. سرانجام کشیش از جای برخاست، تمام توان خود را جمع کرد و نزدیک آقا رفت و گفت: مبالغه میکنم؟ یادت رفته او که بود و حالا به کجا رسیده؟ چوپان بینوای ارباب پاتریارک آسک که نه یک گوسفند داشت نه یک وجب زمین، حالا با پشتیبانی مسکو صاحب همه چیز شده، الان رئیس شده، آدم می کشد. از آن سر دنیا پدر فوتیس و دار و دسته بلشویکش را می آورد و کنار آبادی ما علم می کند. سوگند می خورد خانه تو را به آتش بکشد، خودت را هم بکشد و با بلشویک های مسکویی آبادی را غارت کند. آقا مراقب خودت باش، جانت در خطر است، گرگ به آقل آمده، او را بکش. آقا به راستی گرفتار درد سر شده بود. او تا به آن زمان موضوع را ساده می پنداشت، آن را مشکل رومی ها می دانست و بهتر می دید دست روی دست بگذارد تا آنها خود یکدیگر را بکشند. اما اکنون پای دولت ترکیه در میان بود. اگر می گذاشت آن کرم خاکی جان بگیرد، دودمانش به باد می رفت. پس حق با کشیش ریشبازی بود. گرگ به آقل گوسفندان راه یافته بود و اگر او را نمی کشت خود به دست او کشته می شد. گرچه اختلاف میان شما رومی ها به من مربوط نمی شود، اما می بینم موضوع تنها اختلاف میان رومی ها نیست و مسئله مهمتر از این حرف هاست. زود باشید بروید گم شوید. باید تنهایی فکر کنم تا ببینم چه خاکی باید بر سرم بریزم. زود باشید گورتان را گم کنید. آنگاه تازیانه خود را بر فراز سر آنان به صدا درآورد و بر پشتشان کوفت. سه دیدار کننده حیران و سرزیر تازیانه خم کرده در حالی که به یکدیگر تنه می زدند به سوی در گریختند. آقا در را با لگد پشت سرشان بست و فریاد زد: مارتا یک بطر عرق بیاور، میخواهم تصمیم مهمی بگیرم. پدر گریگوریس و لاداس در همان حال که در کوچه ها میدویدند از خادم خواستند ناقوس کلیسا را به صدا درآورد. روستاییان به سوی میدان آبادی سرازیر شدند. زخمی ها هم به میدان آمدند. آنها از اینکه نتوانسته بودند ژنده پوشان را پس برانند تمامی شب را به شرمساری گذرانده بودند و اکنون خشمالوده و انتقام جو می نمودند. کشیش که جانی تازه گرفته بود به میدان آمد و بانگ برآورد: فرزندانم به ما اهانت شده است، ما باید انتقام خودمان را بگیریم. من با آقا صحبت کردم و با هم به توافق رسیدیم. چه کسی مسئول بدبختی های ماست؟ تنها مانولیوس کافر مقصر است و بس. اکنون زمان آن رسیده که او تاوان گناه خود را بپردازد. آقا او را تحویل ما می دهد، ما هم محاکمه و محکومش می کنیم و خونش را سر می کشیم. همه بپاخیزید، شما باید جلوی خانه آقا جمع شوید، گریبان خود را پاره کنید و فریاد بزنید مانولیوس، مانولیوس، مرگ بر مانولیوس. همین و بس. بقیه کارها را هم به من بسپارید. پس آنگاه شتابان به کلیسا رفت، روی جنازه برادر خم شد، آخرین بوسه را بر پیشانی او نشاند و در حالی که حواسش جای دیگری بود مراسم از دنیا رفته را به جا آورد. روستاییان جنازه را برداشتند و به گورستان بردند و کشیش که بر عصای بلند خود تکیه داده بود به یاد دوران کودکی کمی گریست. آموزگار را با شتاب به خاک سپردند و هر کدام از روستاییان جرعه عرق برای آرامش روح وی نوشید. سپس همگی پراکنده شدند چون شتاب داشتند و حواسشان جایی دیگر بود. نزدیک ظهر آقا مست و بیخود تصمیم مهم خود را گرفت و پانایوتیس را که مانند سگ کتک خورده کنار در چنباتمه زده بود فراخواند و گفت: بیا جلو لعنتی، هنوز می توانی راه بروی بدبخت. اگر پای مانولیوس در میان باشد بله. سر بی مغزت را می بینم اما فینت را نمی بینم. فینت را چه کار